بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان مقدمه میگم که هر باوری را میشود به یک ساختمان تشبیه کرد. هر باوری را میشود به یک ساختمان تشبیه کرد که قوام آن به دو دسته از عوامل درونی و بیرونی ربط پیدا میکنه. یه فرصت کوتاه بدم ساختمون رو بهش فکر کنید، لازم نیست جواب بدید، میخوام در یک سکوت مطلق فکر کنید که یه ساختمون اگه قرار باشه محکم باشه چیا نیاز داره. نه گفتم سکوت امتحان بود. آره، هر کسی بی صدا فکر کنه. یه ساختمون وقتی قرار خیلی محکم باشه، خیلی دمش گرم باشه، به چه عواملی ارتباط پیدا میکنه؟ دقیقا یه فکرم میخوایم شبیه به اون بازسازی بکنیم. بنابراین اونایی که نوشتن تشبیه میکنیم به یک ساختمون، ادامهش بنویسم. بنابراین اینگونه تقسیم بندی میکنیم. ببینید بزرگواران، من میخوام بنویسم عوامل تعمیق و استحکام باور. عوامل تعمیق و استحکام باور، بعد میخوام اینو تقسیم کنم به درونی و بیرونی و هر کدوم از اونا رو سه تا شاخه در جلوش بگذارم و جلوی هر شاخه یک کلمه بنویسم. بزرگواران، عوامل درونی یعنی مربوط به خود فرد، عواملی که به خود فرد ربط پیدا میکنه اینه که مواد سازنده اون فکر چیه؟ مواد سازنده اون فکر چیه؟ گاهی موقعا شما یک مواد سازنده میفرستی که این مواد سازنده به راحتی پودر و پوچ میشه. مثال سادهش این که شما امام زمان علیه السلام رو به کمک خواب ثابت کنی. وقتی شما یه خواب ببینی، منم یه خواب میبینم. وقتی شما خواب میبینی نمیتونی ثابتش کنی، و منم یه خواب میبینم که نمیشه ثابت کنی، چرا باید خواب شما رو قبول کنم خواب منو قبول نکنم؟ پس بنابراین این خیلی به درد نمیخوره. من چقدر تلاش میکنم که وقتی منبر میرم تو منبرم از خواب تعریف نکنم. چرا؟ چون هر خوابی رو عرض بخواه، اولا که اینکه آیا اون خواب درست یادمون هست یا نیست. من امسال شب اول محرم یه منبری یه جایی رفتی گرفت، با اینکه من خیلی روزه خونه به درد بخوره نیستم، تعارف نمی کنم، اما واقعا خیلی بلد هستم روزه بخونم، ولی جلسه گرفت و بعد یه مدعه اومد، مدعه خیلی وارد بود، مدعه جلسه رو شور داد فلان بهمان. فردا شب یه کسی اومد با من دیشب خواب هست اول فرض رو دیدم، سرطان دارم، دست رو سرم کشید سرطانم خوب شد. اینو میشه تو منبر بگی؟ گفتم نه. گفت چرا تو هست اول فرض؟ گفتم باش، من بزرگتر از هست اول فضلم که تو خواب تو اومده باشه، من تو منبرم نمیگم. این یکی از آقایون علما هست، الان ایشون از به خدمت شما زنده است و استاد ماست و خیلی هم آدم دمش گرمیه، سید بسیار خوشتیپیه. به قول یکی از رفقا میگه هر جا مثلا آدم ایشونو ببره دیگه بقیه شله، نگاه ایشون بکنن دیگه ما هم تحویل میگه. بعد میفرمود که یه بار یه بنده خدای اومد در خونه ما رو زد، تق تق تق، سلام سید جان، سلام، من دیشب خواب مادرت فاطمه زهرا رو دیدم، گفت که دخترتو بیام خواستگاری دختر شما، وقت به شما سلام رسون، گفت دخترتو بده به ایشون. ایشون هم بلا فاصله همون دم در گفته بود جدا این دفعه که خواب مادر حضرت زهرا رو دیدی بگو که دلم براش تنگ شده، دخترمو گروهی نگه می‌دارم خودش بیاد خواستگاری ببینمش. خب به درد نمیخوره، چجوری میخوای ثابت کنی؟ آره، حالا این مواد سازنده چه از کجا میاد؟ یا مثلا عاطفه رو شما میخوای یه کار عاطفی ایجاد کنی برای افراد، با چی میخوای خوشحالشون کنی؟ مثلا میخوای ببرشون اردو و با اردو اینا رو خوشحال کنی. خب یه نفر اینا رو به جای اردو میبره مسافرت خارج از کشور. دیدید که دیگه بعضی از این مدرسه غیر انتفاعی پول خفن میگیرن و مثلا وسط سال یه اردوی علمی خارج از کشور میبرن. حالا چی اونجا یاد آدم میدن که من نرفتم، ان شاءالله روزیمون بشه، ان شاءالله در موقع استجابت دعا دعا بفرمایید ما هم از این اردوها بریم. گناه داریم، حسرت به دل نمیریم. آره بله، بنابراین مواد سازندهی که شما میدید تا اونجایی که باید میتونید مرغوب باشه، اساسی باشه. اینکه حالا چه مواد سازندهی رو استفاده بکنید، این یه الان کلاس ما نیست، مربوط کلاس ما نمیشه. مربوط به چی میشه؟ مربوط به این میشه که شما بزرگواران توی کلاس های دیگه تو مطالعات خودتون برید یه به قول معروف محتواهای محکم موثقی رو پیدا بکنید و به کمک اون محتواهای محکم موثق کار رو پیش ببرید. اون چیزی که خیلی به کلاس من ربط پیدا میکنه این مورد دومه که عنوانش رو گذاشتم شکل سازه. شکل سازه. شما اینو بعدا میخوام مفصل تابلو رو پاک کنم در موردش صحبت کنم، الان فقط دوست دارم که یه مثال بزنم. دیدید که سالی یه بار دو بار مسابقه میذارن برای این دانشجوهای دانشگاه های فنی و اونا با ماکارانی سازه درست میکنن. ماکارانی که شما تو دست راحت میشکنیش، اون آدمه مثلا یه وزنه 20 کیلویی آویزون میکنه و این ماکارانی مثلا 10 دقیقه، 5 دقیقه، 3 دقیقه، 1 دقیقه مقاومت میکنه و بر اساس مقاومت این آدمه و این گروه امتیاز میگیرن. سوال چجوری ماکارانیه به این شلی ولی راحت خورد میشه وزنه 20 کیلویی رو تحمل کنه شکل سازه؟ چجوری اینا رو با هم دیگه ترکیب کردی؟ از کجا شروع کردی؟ چه ساختاری بهش دادی؟ اینکه شما چه ساختاری بهش بدی خیلی بحث مهمیه. نکته شماره 3 که یه کوچولوش به من ربط پیدا میکنه، یه کوچولوش هم به ساعت بعدی شما که شناخت ویژگی های نوجوان ربط پیدا میکنه، بحث ویژگی های فرد. وقتی میگیم ویژگی های فرد یعنی چی؟ خواهش میکنم اینو با دقت اونایی که اهل یادداشت هستن یادداشت بکنن، اونایی که اهل یادداشت نیستن لطف بکنن تو ذهنشون نگه دارن. ویژگی های فرد که میگیم، اولیش بحث ویژگی های رشدیه. این ویژگی های رشدی رو فکر نکنید داداش سلمان رشدی ملعونه ها که اون اسمش سلمان رشدیه، این اسمش ویژگی های رشدیه. نه، ویژگی رشدی یعنی هر کسی در هر مقطع سنی چه ویژگی هایی داره، هر کسی در هر مقطع سنی چه ویژگی هایی داره. درس روانشناسی رشد متکفل همچین عنوانیه که برای من و شما توضیح بده هر کسی تو هر سنی چه ویژگی هایی داره. خیلی بحثش مفصله. من یه بار داشتم ویژگی های نوجوان میگفتم، حدوداً 3 روز حرف زدم، خسته شدم، تعطیل کردم کلاسو. 3 روز، یعنی خیلی حرف داره روانشناسی رشد. عرض به خدمت شما که اما این رو نگفتم که احساس ناامیدی بکنید، اون سرشاخه های اصلیش شما میشنوید از اساتید یا شاید هم شنیدید، منم تأکید بکنم. مثلا یکی از مهمترین ویژگی های دوره نوجوانی قهرمان طلبی. قهرمان طلبی یعنی چی؟ یعنی این که نوجوان جذب قهرمان ها میشه. هر چی شما احساس ضعف بکنید، آخر زمان ما بعد بس ما مؤمنین میبینی اینجوری کتک میخوریم، ما مثل حضرت زینب بلا کش. نه اینجوری نه، این کلیپی اومده بود از حاج مهدی رسولی، خدا حفظش کنه، ایشون یک مدعی کرده نمیدونم مالکیه، چون من اینا رو بلد نیستم ها، یعنی اینجوری نیست که همش دنبال باشم بلد باشم اینو کی خونده اونو کی خونده. یکی از بچه‌ها دیروز فردا برام فرستاده، اینجوری میخونه، رو گوشیم دارم 38 ثانیه هم بیشتر نیست ولی نمیخوام پخشش کنم، بعدن اگه لازم شد خودتون پیگیری کنید. میگه که دختر خلیل الله به اسارت رفت؟ نه هرگز، بوتی در شام بود، رفت سر وقتش. اینو انقدر با هیجان میخونه که از زینب رفت اسارت، اینا ظاهرشه، رفته بت شکنی کنه، کار داداشش رو کامل بکنه، یه چیزی رو باید تو کوفه میشکست، شکست، یه چیزی رو باید داره شام بشکنه. یعنی نوجوان اینجوری اینجوری رو دوست داره، نه اینکه انال بدبخت و ویلا. نه، اگه رفتی به نوجوان گفتی بعد ما بیچه ما بدبخت ما چیفه، نه، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، تو کل تاریخ شیاطین همگی دست به دست هم دادن عاشقای علی بن ابی طالب رو ریشه کم بکنن، هیچ غلطی نتونستن بکنن. اینجوری، یعنی با یه همچین حسی، با یه همچین قدرت، اگر از درون همچین قدرتی نداری لطفاً برو کس کن. چرا همه وقتی من انگشتم اونوری اشاره میکنم هم فکر کنم باید بریم بیرون؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا شیطان، من نفوذیم، به این نفوذی ها کار نداشته باشید، حرف محکم خودتون رو بزنید. آره بزرگم، الان دقت کردین؟ از درون خواهرمون یه نکته ای رو نقل کردن از نمیدونم کدوم استاد، هر استادی بوده دمش گرم دستش درد نکنه ازش، واسه زهر تا ما خودمون تو زندگیمون اماممون حی و زنده و همراه نیست، نمیتونیم تبدیلش کنیم به امام حی و زنده و همراه نوجوان. از کوزه همان برون تراوت که دروس. برای همین از درون باید هم چه احساسی داشته باشیم. بعضی موقع دوستان میان احسار نومیدی میکنم وای فلانه وای به همانه، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، غروب عاشورا همه فکر می کردند، امامت را لگد کردند، قطع کردند، تموم شد رفت. الان 140 کشور دنیا طلبه داریم روزه خون امام حسین. آقا کی میگه میان اشکال میکنم که از امام گوه انقلاب صادر میکنیم، الان چیکار کردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بچه های المصطفی بیان براتون توضیح بدن. 140 کشور دنیا طلبه اومده اینجا درس خونده، ده محرم الان دارن اونجا چکار میکنن؟ روزه میکنن. از بالاترین ارتفاعات کشور پرو تو اون سرخپوست‌هایی که به جز رقص سرخپوستی بلد نبودن روزه خونده میشه، تا شاخه آفریقا وسط استرالیا تو اقیانوسیه و و و برو تا آخر، همه جا دارن روزه میخونن. این آقای مجید مجیدی یک فیلمی رو رفته بودن فیلم برداری کنن، بعد تو حاشیه‌اش یه چیز دیگر رو فیلم برداری کرده بودن، بالای تبت اونجایی که همیشه خدا برف میاد نزدیک قله اورسته، اونجا هم برای امام حسین عزاداری میکنن، در حالی که عصر عاشورا فکر میکردیم همش تموم شد. نه کجا همش تموم شده؟ چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. اگه اینا از درون داری میتونی به نوجوان منتقل کنی، باید قهرمان باشی، یعنی محکم باید باشی. اون استادی که به شما فرموده به روز باشید، بلد باشید، اینترنت فلان بهمان، میخواسته به زبان من اینجوری بگه وقتی احساس کنه نوجوان اینم که بلد نی کامپیوتر روشن خاموش کنه، خب حسش نسبت به این آدم خراب میشه. خب بس دیگه، چقدر دارم حرف میزنم. نکته تسویده به ویژگی های رشدی، ویژگی های شخصیتیه که اینا خیلی دستشون تو دست هم دیگه است. شخصیت شما چجوری شکل گرفته؟ چون کلاس ما کلاس شخصیت شناسی نیست و اصلا تو این دوره شما ندارید این رو، شاید تو دوره های پیشرفته براتون بذارن، من خیلی واردش نمیشم، اما یادتون باش شخصیت انواع مختلفی داره. ما یه سری شخصیت داریم، آدم های همیشه آویزان. تو نوجوان ها آدم هایی که اینجوری هستن کاملا مستمره. مستمره یعنی چی؟ یعنی باج میدهد تا ولش نکنی، تو سری میخورد تا ولش نکنی. این شخصیت به درد مهدویت نمیخوره. شما بهترین مواد سازنده رو با بهترین شکل بریز تو این آدم، توسل هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون شخصیتش مشکل داره. خب علاوه بر این، بحث خاطرات گذشته. امید به آینده و یه سری چیز دیگه که ویژگی های فردی رو میسازه خیلی تأثیر داره. یه موردی هم یادم رفت بنویسم تو ویژگی های فردی، بحث میزان معنویت. اینا میشه ویژگی های فردی. اینا خیلی تأثیر داره رو عمق یک باور. خب اما بیرونی ها چیه؟ سه تا کلمه میخوام بنویسم، اصلا نمیخوام درمش توضیح بدم. بحث خانواده، اجتماع، فضای مجازی. چی شد؟ خانواده، اجتماع، فضای مجازی. کلشو میخوام یه جمله بگم. مهم، ببخشید، عوامل درونی از عوامل بیرونی مهمتره، ولی هرگز عوامل بیرونی صفر نمیشن. عوامل درونی از عوامل بیرونی مهمتر است، اما عوامل بیرونی هرگز صفر نمیشن. یکی از اشتباهاتی که گاهی موقع ها تو این جلسات میشه اینه که به شما میگن آقا کاری به بیرون نشه باشی، محکم جدی برو جلو، یه تنه با همه مشکلات بزنگ. امام راحل اون موقعی که قیام کرد یکی بود. من با این مخالف. امام راحل وقتی قیام کرد یکی نبود، لااقل چند تا شاگرد داشت که اونها خیلی بهش وفادار بودن و ایشون میدونست که اون آدم ها پاش وای میسن. وگرنه امام صادق علیه السلام هم وقتی میبینه بیرون کسی را ندارد اقدام به قیام نمی کنه، نمیتواند قیام کنه، کاری از دستش بر نمیاد. لااقل امام حسین 72 تا یار داشت و کلی هم آدم پشت صحنه که بعدا رفتن اسارت کشتن، کتک خوردن، پای همه چیش وایسادن. اگر عوامل بیرونی نباشن موفقیت شوخیه. اگر ماژیک نباشه، تابلو نباشه، نمیدونم لپتاپ نباشه، نمیدونم فلان بهمان نباشه، خیلی شما به درد سر می‌خورید. صندلیا الان عوامل بیرونی هستند که برای شما فراهم شده. اگر همینا نبودن شما نشستن خستتون می‌کرد، الان هیچ شروعتون نمی‌کرد. مثلا الان اگه این صندلیا نبودن خیلیتون نمی‌تونستید راحتی بخوابید. باور کنید الان بعضی انقدر راحت خوابیدن من حسرتشون رو می‌خورم. بندگانه و میفرمان دارن عبادت بکنن، جان امه هایشان و جان امه امه هایشان و خداوند هم همین عبادت رو ازشون قبول بکنه. خب این مال مقدمه بحثم. تا اینجا کسی موافقت مخالفت زنانه مردانه بچگانه نکته ای نداره برداره بیاد شما. و علیکم السلام. همچنین شما امام به ما نیاز نداره؟ چی گفته امام به ما نیاز نداره؟ چی گفته امام به ما نیاز نداره؟ چی گفته امام همه این قدرت ها رو داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به انحراف. جون عمتون صحبت نکنی، اونم جلوی روی من داره با هم با بغل دستیش داره صحبت میکنه و فکر میکنه من با حضرت عباس من 90 درصدتون رو دارم این بالا میبینم. آدم خجالتی هستم نمیتونم تذکر بدم. خیلی من خجالتی هم. آره بذارید درم خجالتی بودن. ببخشید مزاحم صحبت کردم شدم. ناراحت شدن بزرگواران از این که بهشون تذکر دادم. حلال بفرمایید. عذرخواهی. جدا ناراحت شدم از این که ناراحتی. ادامه بدید صحبتتون رو. خانم های محترم و گرانقدر، ایشون داره میپرسه که در یه سخنرانی ما شنیدیم امام به ما نیازی ندارد. اونی که نیاز نداره خداوند متعال. امام به ما نیاز ندارد اگه مفهومش اینه که امام راهشو میره ولو اینکه همه مردم باش مخالفت بکنن. این حرف خوبی. یعنی امام اگه همه الان 9 میلیارد جمعیت دنیا و همه اون میلیاردهایی که از دنیا رفتن بیان برخلاف مسیر خدا برن، ما شک نداریم که امام چیکار میکنه؟ در مسیر خدا حرکت میکنه، اونا میرن که برن، اشتباه از اوناست. اگه اینجوریه من میفهممش، میپسندم. اما اینکه نه امام چه نیازی به ما داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امام برای اینکه فرزند داشته باشه نیاز داره به ازدواج. ازدواج هم یعنی وجود یه خانم در مقابل امام. پس امام به خانومش نیاز داره. امام برای اینکه عرض به خدمت شما غذا بخوره نیاز داره به نون. قرار نیست که انرژی اتمی داشته باشه که نه نون باید بخوره. نون هم نیاز داره به کشاورز یا لااقل خودش به زمین نیاز داره که اون زمین رو توش گندم بکاره. کی گفته که امام نیاز داره؟ امام نیاز داره بخوابه، امام نیاز داره غذا بخوره، امام نیاز داره اینکه امام، بله امام از جهت اطاعت خدا به ما نیاز نداره، ولی از جهت قیام به ما نیاز داره. هر امامی نیاز به افراد داره. پس بنابراین وقتی ما داریم میریم منت سر امام نداریم، چون اگر خداوند قرار شد امام و رهبر جامعه رو حمایت کنه، یه روزی با شمشیر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اون امام جامعه رو حمایت میکنه، یک موقع هم با تار عنکبوت. بله امام به ما به این معنا نیاز نداره، اما در روند طبیعی جامعه امام نیاز داره دست راست داشته باشه، همفکر داشته باشه، فرماندار بفرسته فلانجا، سرباز بفرسته به همانجا، و ما میتونیم اون فرمانداره باشیم و ما میتونیم اون سربازه باشیم و ما میتونیم اون سرلشگره باشیم. خب برگردیم بیاییم و یادمونم باشه جامون خالی نمیمونه. یعنی اگه ما نرفتیم خداوند دینش رو با این روایت داریم دیگه، شما دین خدا رو یاری نکنی خدا یه گروه دیگر مأمور میکنه بیان دینش رو یاری کنه. اینجوری نیست که خدا گیر ما باشه که. خب برگردم بیام اینجا توی مباحثمون ادامه بدیم، بریم سراغ این که حالا اون شکله، اون سازه چجوری باید باشه که بر اساس اون شکل و سازه ما بتونیم کار رو پیش ببریم. عرض به خدمت شما، پس اون مقدمه بود تا اینجا. بزرگوارانی که میخوان تیتر بزنن می نویسن شکل سازه های باور، شکل سازه های باور. اونایی که دیر اومدن، ما داریم تشبیه میکنیم که هر باوری مثل یک ساختمونه و عرض به خدمت شما میخواییم ببینیم که شکل این ساختمون چجوری باید باشه. بی زحمت بنویسید باورها از مثلث تشکیل شده اند. باورها از مثلث تشکیل شده اند که شامل بینش، اگه بعدا مثلث کشیدید بینش رو باید پایین بنویسید، ضلع پایینی بینشه، گرایش و کنش. بینش، گرایش، کنش. بینش شامل اطلاعات و طرز تفکر است. بینش شامل اطلاعات و طرز تفکر است. گرایش مشتمل بر احساسات و عواطف است و کنش مجموع رفتارهای آشکار و پنهان را شامل می شود. پس چی شد؟ بینش شد اطلاعات و طرز تفکر، گرایش شد مجموعه احساسات عواطف، و بعد این طرف عرض به خدمت شما کنش شد همه رفتارهای آشکار و پنهان. یه نفر یه رفتار پنهان مثال بزنه. رفتار پنهان میدونی منظورم چیه؟ اونایی که مستقیما قابل مشاهده نیست، نیاز به ابزار داره. مثلا آره الان شما مثلا حسادت رو در نظر بگیرید. مثلا فرض کنید من دارم الان به یکی از شما حسادت میکنم. خب چه اتفاقی میفته؟ این حسادت یه قسمت فکر رو داره، من دارم اینجوری فکر میکنم که حق منه، حق شما نیست. چرا من دارم شما نه، چرا شما دارید من ندارم؟ این حق من، این قسمت بینشش. گرایشش شامل اون کینه، تنفر، خشم، اون قسمت هیجاناتش و یعنی گرایشاش. اون قسمت کنشش هم قرزدنهای درونی منه. نگاه کن تو رو خدا قیافش شیطونه میگه بزن تو گوشش، من برم پشترش حرف بزنم. اینا رو با صدای بلند نمیگم ها، دارم تو خودم میگم. اینا شما نگاه به من میکنین احساس میکنین چه آرام نشسته است و مرا نگاه میکنه. آرام نیستم، فرصت طوفان بهم دست نداده است. و حالا مثلا رفتارهای آشکار که قابل مشاهده است، این که پامو اینجوری میگیرم که شما میای رد بشی بخوری زمین، آخ جون خورد زمین تموم شد. این میشه سازه حسادت، فکر، گرایش و کنش. بی زحمت در ادامه بنویسی، برای هر اتفاق میشه اینجوری حساب بکنی ها. بی زحمت بنویسید که جان آقا میپرسن که میشه یه زلش نباشه؟ اینجا یه تذکر بنویسی. تذکر: ویژگی های این سازه، سازه سه بخشی، ویژگی های این سازه سه بخشی در موارد زیر خلاصه میشن. ویژگی های این سازه سه بخشی در موارد زیر خلاصه می شود. یک، همیشه این مثلث با یک ضلع شروع می شود و دو ضلع بعدی در فاصله زمانی کوتاه شکل میگیرن. اینجوری نیست که یه دفعه هر سه زلش با هم بیاد. یه زل شروع میشه اما اون دو زل رو با خودش میاره. در ابتدا اون دو، اینو ادامهش هم میتونید بنویسید، در ابتدا آن دو زل کمرنگ و ضعیف، بله کار نشد نداره، در ابتدا آن دو زل کمرنگ و ضعیف و در ادامه شبیه این زل می شود و در ادامه شبیه این زل می شود. حتما داره. مثلا فرض کنی بسم الله الرحمن الرحیم، یه لحظه با من باش، یه لحظه با من باش. شما به یه دلیلی کاملا از من متنفرید، فکر میکنید من نفوذیم، یعنی مطمئن شدید، یعنی از نظر بینشی به این یقین رسیدید که یکی از اساتید من اسمم مهدی، فامیلیم هادی، خب یعنی هدایت شده، یه هدایت کننده. بعد ایشون منو صدا میکنه زال مزل، گمراه گمراه کننده، خیلی آدم شناسیه، تا الان ندیدم. بعد از حضرت علامه مصباح که هر کیو قضاوت میکرد همون عاقبتش بود، این آدم هم اینجوریه، باور کنید. حالا شما یقین کردید بر اساس فرمایش اون آقا، یه بار توی همایشی گفتم، یعنی بالا نشسته بودیم، استادم بود، منم بودم، بعد گفتم به قول استاد فلانی من زال مزلم، برگشت گفت که من گفتم اینو، بعد پشت صحنه گفت مرد حسابی نگو اینا رو، اینا شوخیه بین خودمون. گفتم نه آدم، من شما رو آدم شناسی میدونم. آره حالا آقا بعد به خیر شدیم، شدیم نشدیم درک. من خیلی ممنونم از شما بزرگواران، این حجم از احترامی که شما برای بنده قائلید و تشویق و تاییدی که میفرمایید خیلی به من انرژی میده. آره خواهرم یه سوال دارم بپرسم، بعد من یه توضیح بدم. عرض کردم اصلا در مورد اونا نمیخوایم صحبت کنیم. سه تا کلمه گفتیم، خانواده، اجتماع، فضای مجازی، اصلا ربطی به این کلاس نداره. فقط یه جمله گفتیم و گفتیم عوامل بیرونی هرگز صفر نمیشن. خانم های محترم گرانقدر، شما یقین کردی من نفوذیم، پس بینش کاملا علیه منه، برای همین یه تنفر عمیقی هم از من داری و از اون و رفتارات هم اینجوریه. هر وقت منو میبینی نفوذی. آقا این حرف از این نفوذیه بی بیرین. این میشه مثلث شما، باور شما در مورد من. خب حالا یه دفعه به یه دلیلی شما یه لحظه از من خوشتون میاد. مثلا حاج آقا میبینه که اه من چه جمله قشنگی گفتم، یه لحظه از من خوشش میاد. حاج آقا این حس عاطفی یک فکر و یک رفتار رو ایجاد میکنه. یه لحظه با مهربونی من نگاه میکنه، لبخند میزنه، حسش نسبت به من خوب میشه. حالا یادتون باشه اون فکر، اون مثلث بزرگه که از قبل تشکیل شده میاد به جنگ این مثلث کوچیکه و این مثلث کوچیکه رو میبلعه، نمیذاره این قوام پیدا، مگر اینکه این مثلث کوچیکه تکرار بشه و بعد تقویت بشه تا بتونه جلو مثلث بزرگه بایسته. خب نه سوال نپرسید، شما آخرین نفری باشید که سوال میپرسید. سوالاتتون نگه دارید، هر وقت گفتم سوال بپرسید بپرسید. ببینید مثلث بزرگه اون تنفر عمیقیه که شما از من دارید، حس بدیه که و فکر قویه که علیه من دارید، رفتاریه که علیه من دارید انجام میدید، این خیلی قویه. یه لحظه به یه دلیلی از من خوشتون میاد. خب یه جایی ما رفته بودیم، یه آقایی که به نوعی هم بایکوت شد توی صدا و سیما و رسانه و فلان و بهما، یه جایی اتفاقی با هم شدیم، از در وارد شد، من خب حواسم بود این فلانیه ولی احتراماً جلوش بلند شدم، این خیلی به دلش نشست. یعنی تصورش این بود که در رو واکنه بیاد تو چه اتفاقی میافته؟ من سری عین این فیلمای وستر میکشم، چاپ میزنم، فوش میدم، چی اینو دعوت کرد؟ نه، بلند شدم رفتم جلو، سلام کردم، فرحتم لقا اک دعوت جمع، بابا تو دیگه کی هستی؟ بیا بشین، چایی هم ریختم و با هم خوردیم و ایشونم گفت بابا تو خود چه عبایی داری؟ این عبام نبود و یه عبایی دیگه انداخته بود. آره آی تو چه عبایی داری؟ الله اکبر، خمینی رحمت، من با خمینی مخالفم، به جرک مخالفی، چایی و خواب. دو ساعت اونجا بودیم، اون آدمه یه حس خوبی نسبت به من داشت. بعد ما اومدیم، این میشه مثلث کوچیکه، یعنی از عبای من و از این که بهش احترام گذاشتم یه حس خوبی ایجاد شد، بعد در مورد من یه فکر خوبی کرد، تفکرات ضد انقلابیش یه ذره فروکش کرد، بعد من از رفقا پرسیدم، گفتم تو که رفتی 5 دقیقه بعدش شروع کرد خوش دادن حتی به تو. این میدونی یعنی چی؟ مثلث بزرگه این مثلث کوچیکه رو. خب نکته شماره 2، نکته شماره 2، سرعت تغییر. این خیلی نکته مهمیه ها. سرعت تغییر در ضلع گرایش، سرعت تغییر در ضلع گرایش بالاتر از دو ضلع دیگر است. برای همین در تبلیغات سیاسی، برای همین در تبلیغات سیاسی معمولا روی این مؤلفه تمرکز میکنن. چه؟ کلیه. اولش عرض کردم من یه سری قوانین کلی رو میگم، بعد در مورد نوجوان مصداق سازی میکنیم. خانم آقایون، من چون بیادبی میدونم وسط حرفای شما حرف بزنم، یه کمی صبر میکنم تا صحبتهای شما تموم بشه. نه الان من عصبانی هم الان میپرسی بله عرض به خدمت شما که مثلث‌های بزرگتر ممکنه به اشتباه شکل گرفته باشن اما بالاخره شکل گرفتن ولی چی؟ عمیقه مثال بزنم خدمت شما بنی اسرائیل سالها با این فکر زندگی کرده بودن که فرعون خیلی قویه خدایی میکنه واسه خودش با احساس ترس از فرعون زندگی کرده بودن و نوکری فرعون رو میکردن مثلث کامل شد فکر چیه؟ فرعون خیلی قویه حس چیه؟ ازش میترسیم رفتار چیه؟ چاکرم نوکرم مخلصم هرچی تو بفرمایی فرعون غرق شد اینا میگفتن مگه میشه فرعون غرق بشه خدا چیکار کرد؟ جنازه‌شو انداخت بیرون از آب گفت ببینیم غرق شده گفتن آه غرق شده و همین که موسی رفت دو سال بعد از مال چیه؟ مال اون مثلث بزرگه است که هنوز سر جای خودش هست و این رو میگم برای اینکه به شما میگم کارتون سخته ها و هنوز سادگی نیست ها چون یه مثلث هایی توی خانواده و اجتماع و فضای مجازی برای طرف ایجاد میکنن که به قول معروف خیلی میتونه زحمات ما رو ببلعه اما ما ناامید نمیشیم و میدانیم کاشت بذر با ماست آبیاریش با خداوند متعال یه خانومی یه بار اومده و خیلی بچه مثبت شده بود بعد گذشتش معلوم بود اصلا نه اهل نماز بود نه اهل خدا بود نه اهل پیغمبر بود توی جلسه این شبیه به این جلسه حاضر بعد حاشیه جلسه اومد صحبت کنه گفتم اون گذشته با اینو الان جور در نمیاد نفوذی هستی گفت نه به خدا آدم شدم گفتم ادعای علکیه ولی خب حالا چی شد آدم شدی گفت 5 سال پیش یه حاج آقایی تو منبر یه چیزی گفت من گوشه ذهنم بود پار سال به یه مناسبتی اون یادم اومد و اصلا زندگی مو عوض کرد ولی یه سال دیگه واقعا خیلی من آدم متفاوتی شدم یه بذری رو کاشته 4 سال دیگه گاهی موقع شما یه بذری رو میکاری 25 سال دیگه جواب میده برای همین نترسید بذر کار خوبی باشید بذرهای خوبی بکاری پس هم بذر خوب باشه هم کشت و کارش خوب باشه پرورش و نتیجهش با خداست رحمت و رضوان خداوند بر امام راحل و عزیزمون که یک استراتژی بسیار دقیق و به درد همه جا بخور به ما گفت فرمود شما مأمور به چی؟ نتیجه دست شما نیست ما مکلف به نتیجه این مأمور نه همین که شما میتونید صحبت امامو اگه تعریف کنی 6 ماه زندان داره آره همین که شما میفرمایید اگه تعریفم شده شما بدین زندان خلاصه تس من عربیشو بگم ترجمهشو تس بو و تس بنه بل وظیفه و ولو و ولنه النتیجه ان النتیجه فی دست خدا تکبیر نداشتی؟ خب بزرگوارم خوشحالم از این که با کوچکترین اشاره من کلاس از دست میره این میدونی نشونه چیه؟ کلاس خیلی جذاب نیست مردم دوست دارن به هر نتیجه ای از کلاس بزنن بیرون ولی اینکه ذهنشون بره بیرون کلاس جذاب نیست که نباشه من وظیفه‌م اینه که اینا رو بگم میخواید شما دوست داشته باشید میخواید نداشته من دارم بعضهایی رو میکارم که شاید 4 سال دیگه 40 سال دیگه نتیجه بده آی مخاطبین گرانقدر شماره 2 چی گفتم؟ سرعت تغییر تو اون قسمت گرایش خیلی بالاتره برای همین تو تبلیغات سیاسی که میخوان یه دفعی شور به پا کنن یه دفعی جامعه رو به هم بریزن روی این کار میکنن یه دفعه میان میگن وای کشتن دختر مظلوم را و دیگه مردم بینششون تحت تاثیر قرار میگیره و کنششون هم مطابق با اون دوتا میشه این جور مواقع زرنگ باشید، جبر رو آروم کنید. بعضی ها اگر میدونستن استراتژی های کلان جمهوری اسلامی چیه کمتر اعتراض میکردن. جمهوری اسلامی یکی از بهترین استراتژی های تاریخ رو تو مقابله با این اختشاشات به کار گرفت. با تمام قوا تلاش کرد فضا رو از اون التهابه درش بیاره. حتی خیلی از اتفاقهایی که افتاد و اینوری ها مظلوم بودن رو نقل نکرد، دامن نزد بهش. اگه جایی هم نقل کرد به خاطر این بود که میخواست یه کمی پاتک بزنه اونا رو یه ذره عقب ببره. وگرنه شما الان جدیدن مثلا میگن آرمان علیوردی رحمت الله علیه شهید بزرگوار و جاودانه دفاع از وطن خیلی تفتر از اون چیزی که قبلا گفته بودن شهید شده. خب چرا جمهوری اسلامی اینا رو همون موقع نگفت؟ چون اگر اونا جذب میدادن این ورم جذب میداد جامعه رو یه نمیشد کنترل کنه دیگه، هیچ کی فکر نمیکرد، همه چی کار میکردن عمل میکردن، بعد میفهمیدن که این عمله ضرر داشته، از چارچوب شرع و قانون رفته بیرون. لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا. آیه قرآن میفرماد حواستون جمع باشه، دیگران که دارن جرم انجام میدن باعث نشن که شما از خط عدالت خارج بشید. داستانش چی بود؟ این بود که تو صدر اسلام اومدن جنگ کردن، کفار نامردی کردن، بعد اینوریا گفتن ما اگه دستمون به اونا برسه میکشیم، مسلم میکنیم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم. آیه اومد لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدل و هو اقرب و دتقوا. جلد یک قرآنه، به قرآن جلد یک. یه بار دانشگاه داشتم درس دادم، بعد گفتم جلد یک، یه دانشجویی که از اول کلاس تا وسط های کلاس که این حرف رو زدم بعد جوری دنبال این بود که یه دعوا رو بندازه، گفت بیا این همه سال از انقلاب گذشته شما به ما تازه باید بگین قرآن جلد های دیگه هم داشته. بقیه که خندیدن این فهمید خیلی سوتی ناجوری داده خودش. این وقتی آدم جعل دومه و علا کوله و خرج من الکلاس الال افق. آره حالا بزرگواران، بزرگواران، یکی از جاهایی که ذکر خیلی سفارش شده، خیلی سفارش شده، خیلی سفارش شده، تو میدون جنگ. آقایون علما چی میفرمان؟ میگن میدون جنگ جاییه که آدم سریع این بخش گرایشیش تحت تأثیر قرار میگیره، ممکنه اصلا مثلثش تغییر کنه برای لحظات کوتاهی و خدایی دیگه فکر نکنه و خدایی دیگه رفتار نکنه. پاتکش اون ذکره که این بخش عاطفی رو آرام کنه تا اون بخش بینشی بتونه وظیفه‌شو انجام بده. بی زحمت در ادامه بنویسید. سه، اعتقاد بر این است که مؤلفه بینشی پایدارترین اثر بخشی را دارد. مؤلفه بینشی پایدارترین اثر را دارد. لذا در تبلیغات آموزشی تلاش می شود که بینش افراد تحت تأثیر قرار گیرد. نکته چهار، مؤلفه کنشی ممکن است به صورت ناآگاهانه و ناهوشیار، مؤلفه کنشی ممکن است به صورت ناآگاهانه و ناهوشیار و به کمک تکنیک‌های شرطی سازی و مشاهده به کمک تکنیک‌های شرطی سازی و مشاهده تغییر کند که در تبلیغات تجاری معمولا از این چیز استفاده می کنند. خب همینجا من یه توقف بدم خانم ها آقایون محترم، تعداد خانم ها زیاد، ناخودآگاه من اول کلمه خانم ها رو میگم بعد کلمه آقایون رو میگم. آره بعد بعضی ها فکر میکنم من زلزلیلم، این که از کجا فهمیدن اینو خدا میدونه، ولی اب نداره بس ما هم زلزلیل باشه. اول میگیم خانم های محترم بعد میگیم آقایون گرانقدر. یه سوال میخوام ازتون بپرسم، خواهش میکنم فکر کنید و بعد هر کی میخواد جواب بده دستشو بلند. اگر من اومدم و برای بحث حجاب، خب اگر گوش بکنید ممنون میشه، اگر من اومدم برای بحث تبلیغ حجاب رفتم فلان هنر پیشه موفق رو آوردم و نشوندمش اینجا و اون خانم هنر پیشه هم قشنگ حجابش رو رعایت کرده بود، برگشت به مخاطب گفت بسم الله الرحمن الرحیم دخترای گلم شما هم حجابتون رو رعایت کنید، این به نظر شما از کدوم ضلع این مثلث وارد شدن؟ امیدوارم شاگردانی گیرتون بیا این خودتون. خواهرم فهمه کنش آقایون که اصلا حرف نمیزنن سختشون. اگه کسی گفت تحلیل روانشناختی که آقایون حرف نمیزنن چیه؟ دو تا دلیل داره. یک، آقایون به این راحتی سلطه یه مرد دیگر نمیتونن بپذیرن و اگه به سوال من جواب بدن در واقع پذیرفتن که من معلمم اونا شاگرد خیلی سخته. این یک. نکته دوم، نه یاد گرفتم بلدن، خودشون متخصصن این کارو. نکته شماره دو، خواهرم اشاره کردن این دلنگرانی رو دارن که اگر اشتباه کنن چه اتفاقی میفته. وای خانومم گفت اشتباه کردن که اشتباه کردن مثلا گریه میکنی تمام چه؟ بله نعمتیه تفاوت زنها و مردها. یکی از چیزایی که کاربردی باید یادمون باشه همین تفاوت زن و مرده که خیلی جالب. من با بزرگوارانی که فرمودن گرایشم کاملا موافقم، چون وقتی من به عنوان اونم که موفق میام اینجا میشینم اون بعد عاطفی شما رو به قول معروف مورد هدف قرار میدم. شما میگه ای فلانی تو فلان فیلمه باز، همه ی هیجانی که اون فیلم ها اینا هست میاد جلو و بعد یه دفعه تحت تاثیر قرار میگیره. این موقتا خیلی خوبه بحثن توی نه تو گرایش، بعد توی بحث کنش موقتا اینم روسریشو درست میکنه از نظر طرز تفکر میگه بله. فقط میدونی مشکلش چیه؟ طرف مقابل میره یه هنرپیشه نه بینش و تحت تاثیر به این راحتی قرار نمیده. ببخش ببخش یه لحظه، گفته بودم از یه بعد که بیاد اون دوتا بعد با خودش میاره، خالص نداریم که فقط گرایش باشه. بنابراین اگر فرمودید کنش، اگر فرمودید بینش، من مخالف نیستم، شروعش از گرایشه. یا مثلا یه لحظه یه لحظه، یا تو تبلیغاتی که طرف میره چیکار میکنه؟ طرف میره عرض به خدمت شما بعد از اینکه یه گل میزنن تو فوتبال فلان آرم تجاری میاد، این میخواد تو اون لحظه‌ای که طرف هیجانیه این هیجان هم نشین بشه با این آرمه، در حالی که این میتونه موقت باشه. دو دقیقه دیگه که این بازیکن توپو زد تو اوت، آدم نسبت به اون آرم و نسبت به اون کالای تجاری چی میشه؟ تنفر پیدا میکنه. الان جدیدن تبلیغات رفته سمت چی؟ سمت دقت کردین تبلیغات مثلا میخواد ماکارونی رو تبلیغ کنه. قبلا مثلا یه فوتبالیست میومد اینو نشون میداد، الان یه آدمی میاد که شما اصلا نمیشناسینش میاد و به شما میگه که میدونید تو این کارخونه یه ماکارونی چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنی با دستگاه، نگاه کنی، نگاه کنی، نگاه کنی. یعنی رفته کجا رو هدف قرار داده؟ بینش. بله تبلیغات رفته سمت تبلیغات آموزشی. عرض به خدمت شما که اونی که مثلا توی یک مثلا یه چایی به شما میفروشه، یه بسته چایی، شما بسته چایی رو که وا میکنی یه خودکار توشه با یه قاشق، قاشقی که مثلا پیمونه یه چایی ریختن باشه، این میشه؟ این میخواد کنش شما رو، یعنی شما یه کاری انجام دادی تایید و تشویق شده، میخواد شما یه بار دیگه هم بری اون کار رو انجام بدی. اگر تکرار بشه این اتفاق، یعنی به ازای هر دفعه که شما میخری یه جایزه دریافت بکنی، این عرض خدمت شما، ما یه موقعی پدرمون چی داشت، مغازه داشت، بعد یه سری برنج آوردیم، نمیدونم میگفتن اروگوئیه، نمیدونم راست و دروغش گردن راوی، بعد اینا کیسه های 10 کیلویی بود، تو هر کیسه یه خودکار، بعد اون نمونه خودکار تو ایران نه، این شاگرد ما اینو فهمیده بود، همینقدر که اون کیسه ها رو چی میکردیم میآوردیم، این کیسه ها رو با میکردیم خودکار ها رو در میآوردیم و هم داشت برای خودش. بعد حالا برنج رو یا فنلهی میفروختیم یا میخواستیم گونی بفروشیم، مشتری میگفت چرا درش ما شده، میگفت که میخواستیم فنلهی بفروشیم، حالا شما چی میخواییم باشه، بیا میکشم ببین 10 کیلو کامله، ورد و برو، خودکارش رو برداشته بود. و بعد میخواستیم از یه برنج دیگه بیاریم، میگفت نه فقط همون برنج ها بیاریم، یعنی این عادت کرده بود که این برنج بیاید. و این آقا وقتی شما میرید دعای ندبه، بعد از دعای ندبه یه حلیم خفن میدن، دارن رو بوده کنشی شما کار میکنن، میخوان شما برمید حلیم بخورید احساس خوب پیدا کنید، بعد یعنی آمدنت مهر تایید، آمدنت مهر تایید خوبه ها، دمشونم گرم. اما اون بخش بینشی، یه موقع مقام معظم رهبری خدا حفظشون کنه در صحبت با عرض به خدمت شما مدده ها یه نکته ای رو فرمودن که خلاصه اش این میشود حواستان جمع باشد، فقط بر عواطف و گرایشات تاکید نکنید، وسطش بینش مردم را هم عوض کنید. بعضی از این شعرهایی که میخونن برای عرض به خدمت شما اهل بیت و اینها، مثلا این چند روز پیش این بچه من داشت مدعایی میخون، گفتم با یه زن بلندتر رو خونه چی میخونی؟ حالا این که مالکیه رو نمیخواه اسمشو بگینا، عرض به خدمت شما که اینجوری بود این شعره که از اونجایی که همه چی دست حضرت ابوالفضله و حضرت ابوالفضل گوش به فرمان حضرت ام البنینه، پس همه چی دست حضرت ام البنینه و باد به فرمان ام البنینه، آب به فرمان ام البنینه. یه شوری هم میگره خلاصه، بعد من رفتم اصل اینم گوش کردم، خب این معلومه خیلی شعر سخیفیه، معرم نیست، ما نمیخواییم جسارت کنیم محضر از طبق و جسارت محضر از ام البنین. کدوم آیه و روایت ما گفته همه چی دست ام البنینه؟ این معنی این شعره، شعره اون لحظه نوجوان شور میگیره میزنه سینه رو، اما بعد یه شبه میندازن جلو پاش، بعد محکم با سرزنی میخواد که نمیتونه توش کنه. لذا توجه توجه، آنچه که میشنوید علامت قرمز و ضرورت فرار به پناهگاه نیست، توجه به این نکته است که گاهی موقع ها ما اگر مثلثی به امور نگاه نکنیم، اینجا بنویسی تذکر مهم، تذکر مهم تو امتحان میام، نه که منم خیلی امتحان میگیرم، من کلاس های عادی مو امتحان اینا امتحان میگیرم، از هر جا سوال میدید بدید، از درس من سوال ندید، کلمات به این مقدسی نباید در چارچوب 4 تا سوال زمینی سخیف محبوس بشود. آی بزرگواران توجه توجه، تذکر مهم در مواجهه با افراد متناسب با ویژگی های شخصیتی و رشدی و زمینه یابی نسبت به امور اجتماعی، مثلث‌هایتان را تنظیم کرده و برای این که از کدام قسمت شروع کنی تصمیم بگیرید. به عنوان مثال نوجوانانی که در معرض شبهه های متعدد هستند، نوجوانانی که در معرض شبهه های متعدد هستند نیازمند شروع از بخش شما بفهمید، از بخش احسن، بخش بینشی هستند. در حالی که افراد گرفتار در رفتارهای نامناسب در ابتدا نیازمند تغییر رفتارند، یه مثال بزنم، یه خود حال آدم خراب میشه، ولی شما ببخشید، طرف عادت کرده روزی 5 ساعت داره چی میبینه؟ فیلم های ناجور ناجور میبینه. بعد شما میخوای از کجا شروع کنی؟ از پاسخ به شبهات وقتی تو داری تلف میکنی، میخوای از هیجان شروع کنی، داری فرصت رو میسوزونی. شما بیا کمک کن که این آدم یاد بگیره مدیریت رفتارهاش بیفته دست خودش و از این روزی 5 ساعت فیلم دیدن آروم آروم بیاد پایین تر، مثلا برسه به 2-3 ساعت. اول این قسمت رو تغییر کنه، که البته اگر انقدر تغییر کنه خودش شروع میکنه نسبت به شما یه حس خوب پیدا کردن. چرا؟ چون آروم آروم اون مثلث بزرگش داره تضعیف میشه و به سمت این میره که به قول معروف بتونه از اون دست برداره. اما اگر همون اول کار بیاییم و بخوایم رو عواطفش کار کنیم، میاد این از خدمت شما دهه‌ای که من رفته بودم تبلیغ، منو مجبور کردن کنار اون منبرهایی که میرم یه کارگاه هم بذارم برای نوجوانا. بعد از خدمت شما روز اول رفتیم دیدیم الحمدلله رب العالمین، علاوه بر انسان‌های خوبی که هم صرف شما بزرگواران بودن، عزیزانی هم تشریف برده بودن، الحمدلله الحمدلله خدا لطف کرده بود بخشی از در بهشت را باز کرده بود، گروه از حورالعین‌های جهنمی هم اومده بودن تو کلاس. بعد یکی از بندهای خدا گفت برو یه شغل بنداز، برو فلان کن، برو رحمان کن. من اگه برم این آدمه عرض به خدمت شما اوضاش اینجوریه که عادت کرده به این سبک رفتاری. خلاصه نتیجه مثلا 5 روز تلاش ما که اصلا ما اون کار نشه بودشون، کار خودمونو میکردیم، موندن یکیشون رفتن دوتاشون شد، ولی خوب شد. بسته دیگه، 3 تا بودن، یکی اون، 2 تا رفت، 1/3. بسته، من خیلی موفقم، من از حضرت نو موفق‌ترم. تازه معاهده آسمانی هم نیومده بود، که اگه اومده بود خیلی خوب میشد. و با این حال شما میدونید که نو بنده خدا 950 سال زحمت کشید، طبق یه روایتی 40 نفر اومده. بنده خدا میشه هر چند سال یه نفر؟ خیلی سال یه نفر، تقریبا 21-23 سال. های 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 اینجا باشید، توجه توجه. الان چه اتفاقی افتاد؟ شما باید ببینید این طرف مقابله زمینه های اجتماعیش چجوریه. اگر تو زمینه اجتماعی که همش داره شبهه میاد، تو زمینه اجتماعی که همش داره ترانه میاد، تو زمینه اجتماعی که همش داره نمیدونم رفتار این آدم رو تقویت میکنه، یعنی برای این که فلان چیزو بخوره داره تشویق میشه، تأیید میشه، شما باید از همونجا شروع کنی. برای همین تو بعضی از خونه ها شما نباید نه از بعد گرایشی شروع کنی نه از بعد بینشی، باید برید تغذیه‌شون رو درست کنی. دقت کردن چه عرض کردم؟ تو بعضی از خونه ها باید برید تغذیه‌شون رو درست کنی، چون اینا اون بخش رفتاریشون مشکله. برای همین بینش و کنش را هر چی شما روش کار بکنی ثمره نمیده. خب وقت من تمام، 3 دقیقه مونده. من اون بسته‌ای که آماده کرده بودم رو تقدیم کردم محضرتون. اینجوری نیست که بگم وای وقت کم اومد. نه، بسته رو کامه. یه نکته‌ای بهتون بگم برای کلاس داری، و اون این که اگر به طرف گفتی که وای وقت کم اومد، طرف احساس ابتر بودن بهش دست میده، از آنچه که بهش ارائه کردی چیزی یاد نمیگیره. اگرم یاد بگیره موندگار نیست. ولی من به جون عمم، به جون عمه عمم، آنچه را که در مطالعه امروز صبح به نتیجه رسیده بودم بسته کامل تقدیم کردم. تازه یه چیزای اضافه ترم گفتم، دستم هم درد نکنه. اما آنچه که توصیه میکنم، اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. و یک دوتا نکته خواهش میکنم، اگه ساعت بعدی فرصت شد، من دلم برای استاد ساعت بعدی میسوزه، اینو بهش نگید چون اصلا نمیشناسم خودم بزرگواره، فقط دیدم توی عنوان زده بودن که مخاطب شناسی نوجوان و برقراری ارتباط مؤثر. اینو چی جوری میخواد توی یه ساعت و نیم بگه؟ یعنی آخر ارتباط مؤثر باید باشه این آدم که یک ساعت و نیم بتونه بگه. اما شما لا تخافو و لا تحزنو ان الله معنا. ساعت بعدی اون ویژگی های نوجوان رو میگن، شما با اینایی که من عرض کردم تطبیق بدید، بعد بریم کار بکنید. یک شو عرض کردم، نوجوان ها قهرمان طلبن، قهرمانانه بگید. بعدهای قهرمانی عاشورا، بعدهای قهرمانی مهدویت، بعدهای قهرمانی عاشقان امام زمان، ایناشو بگید. مثلا اون آدمی که رفته در دل این، بسم الله الرحمن الرحیم، یه سوال ازتون بپرسم بعد اون جمله رو کامل کنم. الان من بگم تایلند، چی تو ذهن شما میاد؟ بگم اونایی که رفتن تایلند چی میاد تو ذهنشون؟ برنج. معلومه شما بیشتر از یه همه داری آجابا، چون با جون عمت هم درست نمیشه، جون عمه هاته که آجابا باید یاد برنج میفته، هیچی دیگه نه. جالب اینه که با من باشید، جالب اینه که 10% مردمان تایلند مسلمان هم. اینو میدونستین؟ خیلی ها نمیدونن. لااقل 98% جامعه ما نمیدونن که 10% تایلندی ها مسلمون هم. این اسلام از کجا اومد؟ یه آقای قومی طلبه، بعدم برید سرگذشتش رو بخونید، پا شد رفت تایلند، نرفت پاتایا ها، رفت اونجا گفت من میخوام تجارت بکنم. بعد انقدر بچه مثبت، انقدر امانت دار، انقدر دست و پا دار، انقدر زرنگ، آروم نه این خیلی حالش میشه، باش معامله کردن، بعد کارا رو دادن دستش، بعد شد معاون فرماندار اون منطقهی که توش زندگی میکرد. بعد فرمانداره دید این خیلی آدم خوبیه، گفت مجردی سخت نیست اینجا، گفت چرا؟ گفت نمیخوای ازدواج کنی؟ چرا؟ گفت دختر من، ازدواج کرد. بعد شوخی شوخی الان اونجا قبرش زیارتگاه، و به واسطه ایشون الان 10% اونجایی که فساد دنیا پایتختش اونجاست، فساد دنیا پایتختش اونجاست، 10% مردمان اونجا مسلمانه. یه همچی چیزی رو بگو عاشق امام زمان این تیپیه، میره اگه راهی نیاف راهی خواهد ساخت، پاش وای میسه، انقدر عاشق امام زمانشه که تمام اینا رو به انتها میشه. قهرمانانه اینجوری بگو براش، و بعدم ابزار بده دستش. خواهش میکنم مثلث کامل باشه ها، من خودم هم سعی کردم اینجوری باشه، یعنی هم اطلاعات به شما دادم، هم تشویقتون کردم، هم که مثلا سعی کردم که نمونه رفتار رو بگم. اگه موفق بودم که خدا رو شکر، موفقم نبودم که نبودم، این قرار من همیشه موفق باشم. بزرگواران بله، عرض به خدمت شما که سال سخت پرسیدید. یه لحظه من یه چیزی رو بنویسم رو تابلو، بعداً در خدمت فرمایشات شما هستم. آی بزرگوارا، توجه، اگه ایتا دارید رو گوشیتون، عرض به خدمت شما، من این کلاس رو چند تا 10 دقیقه بهش اضافه میکنم اگه دوست داشت. دوست هم نداشتید که نداشت. عرض به خدمت شما که توی ایتا، بسم الله الرحمن الرحیم، اگر خواستید به من پیام بدید admin_@_121 آره این دیگه خیلی سخت شد. بعد کانال زندگی ماهرانه @psyhadi یا @rahnamayane. خب من یه کانالم دارم در نوجوان، ولی یادم اومد که اونو چند وقت توش مطلب نذاشتم. فامیل شما سلیمی بود؟ چی؟ علیپور رو من سلیمی میگم. چقدر من حافظم خوبه. خوبی آقا جان؟ عرض به خدمت شما آقای علیپور، من فکر میکنم ببینم اون چند تا 10 دقیقه رو از چه راهی میتونم برسونم دست آقایان و خانم های محترم، به شما اطلاع خواهم داد. خب کلاس وقتش گذشته، من اجازه دارم بشتمم صحبت 10 دقیقه دیگه وقت دارم. الله اکبر. کتاب رو باید فکر کنم. چه؟ آها نکته 4، اجازه بدید نکته شماره 4 رو یه بار دیگه با هم گفتگو کنیم. یکی از بزرگواران میفهمد اونجوری که باید و شاید برای من جا نیفتاده. ببینی تو نکته کنشی گاهی موقع ها، بذار یه مثال بزنم خدمت شما، مثال بزنم شاید اینجوری بهتر باشه. یه موقعی با من باش، با من باش، با من باش. یه موقعی یه بنده خدایی داشت میگفت میشه رفتارهای آدمها رو بدون اینکه اونا بفهمن تغییر داد. طرف منکش گفت نه این حرفایی که شما میزنید دقیق نیست. اون آدم منکر رفت سخنرانی کنه توی همایش، اون آدم مدعی که میگه میشه رفتار آدم ها رو تغییر داد بدون اینکه خودشون متوجه بشن نشسته بود اونجا. جلسه که تمام شد رفت به این آقای منکر گفت برو 5 دقیقه آخر فیلم سخنرانی تو ببین، ببین چه اتفاقی داره میفته. آقای رفت دید که 5 دقیقه آخر سخنرانیش به شکل نامناسبی داره دستاشو تکون میده. بعد گفت من چرا این کارو دارم میکنم؟ گفت من این کارو کردم. گفت تو چی جوری باعث شدی من همچی کاری بکنم؟ گفت کاری نداشت، شما داشت صحبت میکردی دستتو تکون میدادی و من وقتی تو دستاتو نرتکون میدادی من یه خورده خوشحال میشدم، استقبال بیشتر دقت میکردم. بعد نتیجه شد بیشتر تکون دادی، اصلا خودت هم متوجه نبودی. خانم های محترم، آقایون گرانقدر، خیلی از مواقع، خیلی از مواقع ما رفتارهای دیگران را سر و سامان میدهیم. چجوری؟ مثلا فرض بکنی با من باشی، مثلا فرض بکنی یه آدمی چادرشو میندازه بعد من حرص میخورم، اون آدمه یه احساس خوشایند. بزرگوارا اینو خانم‌ها بیشتر از آقایون باشه ارتباط گرفتن، بچه ها از اولین وقت هایی که دستشون برسه، یعنی از حدود 1 سالگی به همریزی محیط و به صورت جدی انجام میدن که مادرها به شدت کلافن از این موضوع. باباها فقط وقتی کلافه میشن که کتابشون روزنامهشون رو بچه پاره میکنه، وگرنه مامانها اینو کلن صبح تا زور شب باش سر و کار دارن که بچه از همون 1 سالگی که 14 صبح را افتاده تخریب محیط تو برنامهش. اوه او خدا نکنه یه مدادی خودکاری چیزی بیفته دست یه بچه 3-4 ساله، تمام در و دیوار خط خطیه. سوال میدونید این یعنی چی؟ انسانها از اثرگذاری بر محیط به شدت لذت میبرن. دوباره بگم، قاعده است انسان‌ها از اثرگذاری بر محیط به شدت لذت میبرن. پس بنابراین یه خانم وقتی رو سرشو بر میداره میبینه من حرص میخورم، احساس میکنه که من روی این آجاقا اثر گذاشتم. نه من چرف نزدم، بیتوجهی نگفتم بکنی، گفتم جوری رفتار نکنید که اون آدم ها احساس کنن کل دنیای شما رو به فنا دادن. اینجوری نباید باشه. طرف میگه که حالا آجاقا تو حرص میخوری از این که من اجابم رو تو میگم، نه من برای چی حرص بخورم؟ من وظیفه‌مه دارم به شما میگم، من چون وظیفه‌مه دارم تذکر میدم و عرض به خدمت شما دین به من گفته تذکر بدم. من آدم متدینیم، من حرف دینم رو زمین نمیذارم، دینم خیلی برای من مهمه. یعنی این آدمه باید این احساس بهش دست بده که وقتی یه کار خلاف من میکنه من رو به هم نمیزه، ولی وقتی یه کار موافق من انجام میده من خیلی لذت میبرم. بعد اون آدمه برای اینکه منو تحت تاثیر خودش قرار بده از این بر ممکنه استفاده بکنه. اینا یه ظرافتایی داره که بیشتر روش میشه فکر کنه. پس خانم محترم، شما گاهی موقعها دارید با نوجوان کار میکنی، نوجوان یه رفتاری انجام میده، شما اون رفتاره رو مورد تأیید قرار میدید، مورد تشویق قرار میدید، اون آدمه از انجام اون رفتاره حس خوبی پیدا میکنه، تکرارش میکنه. گفتیم وقتی یه بود بیاد اون دوتا بود رو با خودش میاره، یعنی بود عاطفی و بود فکری هم باهاش میاد، آروم آروم به این نتیجه میرسه که شرکت در هیئت اصلا خیلی کار خوبیه. برای همین شما تا اونجایی که میتونید به نوجوانا مسئولیت بدید تا رفتارهایی انجام بدن که احساس کنن اون رفتارها منطبق و مطابق با اون احساس ببخشید اون ویژگی های نوجوانا نشونه. نوجوانها از چند تا چیز زجر میکشن، یکیش که از بقیه مهمتره نداشتن هویت. برای همین برای اینکه از این زجر نجات پیدا کنن میرن سراغ هویت‌های آریه‌ای. هویت آریه‌ای یعنی چی؟ یعنی اینکه اولین چیزی که خوششون بیاد رو درون فکنی میکنه. مثلا یه دختر خانوم نمیدونه من کیم چی برام ارزش داره. هویت یعنی چی؟ من کیم چی برام ارزش داره. مثلا یه خواننده رو میبینه که کلی آدم دورش رو گرفتن، کلی قربون صدقش میرن، کلی فلان، کلی بهمان، بعد چی کار میکنه؟ بعد میاد و همون سعی میکنه همون جوری لباس بپوشه، سعی میکنه همون جوری حرف بزنه، سعی میکنه همون مسیر رو طی بکنه و این میشه هویت آریه‌ای. مال خودت نیست، مال اون آدم است. در اون فکنی کرده سعی میکنه خودش رو به اون برسونه و چون به اون نمیرسه احساس ناکامی میکنه. خیلی نکته مهم میگفتم، چون به اون نمیرسه هیچ موقع به اندازه اون نمیتونه آدم جلب کنه، نمیتونه مثل اون خودنمایی بکنه، آسیب میبینه، احساس ناکامی میکنه. بعد به جای اینکه بیاد خودشو اصلاح کنه، مثل معتادا دفعه اول که میکشن خیلی بهشون مزه میده، دفعه بعد به اندازه دفعه اول مزه میده دوز مصرفو میبرن بالا. این دخترم بیشتر دست و پا میزنه که به اون برسه، بیشتر قهر میشه، از یه جایی به بعد رفتارهای غیرمنطقی انجام میده یا افسرده میشه. خب به نظرم کفایت میکنه. اگر سوالی چیزی بود من خدمتتون هستم. اجازه بفرمایید جلسه رو. سوال نداری؟ میخواستی یه نکته بگی دوستان بدانن که شخصیت حاصل تعامل وراثت با محیطه. به درد دوستان میخوره رو بگو آقای علی پور بذاره تو اون کانالی که همه تون چیزی
فقط من به دکتر علی اکبر شعالی نجات روانشناسی یک و روانشناسی دو
اگه پیدا کردی کتابشو برای منم بخن.
علی اکبر سه پیدا میشه روانشناسی.
پول میگیری اینا رو تبلیغ میکنی؟ خیلی متشکرم. بعدم بذارید توی گروهی انشالله دوستان استفاده کنن. خب من اجازه بفرمایید کلاس رو تعطیل کنم و یه لحظه همه گوش کنن، یه لحظه همه گوش کن. گوش کن بگم، گوش کن، گوش کن، گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. تلاش کردم کلاس خوبی باشه، اگر خوب بود خدا رو شکر، اگر نبود حلال کنی برای سلامتی وجود نازنین امام زمان علیه السلام هم صلوات بفرستید.